ما و یک دیگه دوستانی که حضور به هم رسیدن، مخصوصا شما که واسطه این دیگه الله این خیر بودید و هر حال این محفل معرفت رو برپا کردید و ما رو هم دیگه این خان نشاندید. موضوعی که مطرح شد خب از اساسترین موضوعات برای روزگار ماست و میدانم که همه شما به اهمیت و حساسیتش آگاهی دارید، علی خصوص دورانی که ایران ما سر می‌گذراند و در آن قرار دارد، حکومتی که هست و دیانتی که با این حکومت عجین است و تجربی که مردم از قدرت دینی دارند و نتایجی که می‌کشند، و همچنین حوادث جهانی شاخ ما علی خصوص در این 40 سال گذشته که دوران بازگشت دین شمرده شده است، انقلابی به نام دین صورت گرفته، تحولاتی در کشورهای اروپای شرقی که دین هم در آنها مطرحیت داره صورت گرفته، بعضی از کشورها آشکارا پشت به سکولاریته بنای خشکی، در همه این موارد و با توجه به همه این حوادثی که رخ میده، سوال از این که دیانت نقش اجتماعیش چیست، آینده او چه خواهد بود و موضع گیری صحیح ما نسبت به او چه باید باشد، سوال جدی و اندیشه سوزی است. منم میکوشم در هر چیز خودم خودم در این زمینه سخنی بگم. شاید مقدمترین چیز این باشد که دفعه بعضی از ناسخهای نظریات نسبتاً به اندیشانه بکنیم تا بعداً به قسمتهای جدیتر و عمیق‌ترش مورد بشیم. همه ما شنیدیم که گفته میشود این یک روی خصوصی است. این از اون حرفهایی است که در حال فریبنده است. روی خطرناکی هم در روح است. چون این مسئله خیلی پیچیده رو بسیار ساده میکنه و یک جواب خیلی آماده در اختیار ما میگذارد که ذهن ساده رو قانع میکنه، گمان میکند که پاسخی نهایی مسئله رو دریافته است. فکر نمیکنم در ادبیات معاصر دین شناسی در جامعه شناسی دین شما هیچ وقت چنین چیزی رو پیدا بکنید. من فقط یه ادبیات شبه روشن فکری دین ستیزانه است که این تعبیر دین امر خصوصی است رو میادن و بعضی ها با دیدیان آوردن او بودا که مهر خاتمت رو در این بحث میزنند و نهایی ترین پاسخ رو بگیرند. این که این رو از سر خودمون باز کنیم یا تکلیفش مفلزینی معین کنیم و رفتیدی به بحث باز خواهد بود، اشاره می کنم که اولی کسی که این تعبیر رو بکنم بودهای ماتی لوتر بود که عنوان پرانتیزیشن آف ریلیجین اینن در آثار او هست. همچنان که می دانیم ایشان این تعبیر رو در بیبال و مقابل کلیسا به کار برد و برای مقابله با مفهوم شفاعت کلیسایی، این که شخصی دیندار برای ارتباط گرفتن به خدا خداوند حاجتی به واسطه دارد، حاجتی به شفیع دارد، حاجتی به کلیسا دارد، حاجتی به یک دستگاه دینی دارد که از طریق او بتواند ارتباط خود را با خداوند سامان بدهد. این دستگاه دینی همه کار را برای او میکند، این جمله پیش را هم برای او میخرد، مغفرت هم میآورد و غیره. این سخن که از دیتر جا مانده است که سخن خیلی عمیقی است و در حقیقت تبلور تمام رسالتی رفرماسیون اوست که هر کسی کشیش خویشتن است، نیکی هم اندیویدوالیسم جدیدی رو که متولد شده بود به خودش جا میدهد و هم نفی واسطه نسبت به خداوند را و هم پرایت بودن این رو به معنایی که مراد او بود و که در حقیقت کنار گذاشتن حجاب کلیسا بود و ارتباط برقرار کردن خداوند و نفی روحانیت حتمی به طور کلی. البته همچنان که ما میدونیم خیلی از فکرها و مکتب‌های فکری و دینی در تاریخ آمدن که حتما بر رفع حجاب داشتن و میخواستن این موانع رو بردارن، ولی بعدها خودشون هم دوباره دستگاهمند شدن. همون ظاهرا در این عالم به قول مولانا ما چیز بی صورت نداریم، در امر بی صورتی هم که شما عرض کنید دیر یا زود یک صورتی روی این خواهد نشد. درست مثل که شیر میمونی که از مدتی به مثلا رویه میبنده، شما نمیتونید اوریان داشته باشید. این رو خب صوفیه ما در همین بود ایده شد که یک دیانت منهای فضاحت، منهای روحانیت فصلی، منهای قدرت خیلیت نوز کنند و اینجا از مسجد هم کنار گرفتند و خانقاه جای خودشون ساختند که اون آداب رسمی مسجد هم در او وجود نداشت که یه پیش نماز معینی نباشه فیلم سلسطوری از پیشتی های دیگر، اما رفتن از خود خانقاه را شدند به رقیب مساجد و همون تمایل رو پیر و منشد و محیط و مراد و همه این قضیه دوباره باز تولید شد. و اتفاقا منزله یک حادثه خیلی اخیر، من هفته گذشته نماز جمعه رفته بودم نه در این مسجد بزرگ لندن بلکه در یکی از مساجد فرعی که در مناطق دیگر لندن متعلق به شیخ ناظمی هست که از بزرگان صوفیه است و از قبرس زندگی میکنه. این مرد از هر جهت آدم استثنایی است، مخصوصا از نظر ظاهر و قیافه، فوق العاده زیبا رو، فوق العاده بلند و بسیار بسیار چشمان نافذ و مؤثر در مریدان خویش. اطراف عالم این خانقاه شعبه داره، در همین لندن هم سه تا شعبه داره. دعوتی از دوستان من وقتی بودم اونجا هفته جمعه در خطبه خودش گفت یک پیامی از شیخ رسید هست که میخوام در این خطبه رو شما باز بگم. نام میدونید شیخ ناظم و پیروانش متعلق به فرقه نقشبندیه. فرقه نقشبندیه تنها فرقه ایست از میان صوفیه که نسب خودش رو به امام علی پیشوا یعقوبی شیعیان نمی رساند، بلکه به یکی دیگه از فرقه شیعه می رساند. اینها فرقه نقشبندیه به همین نام هم مشهور بودن. گفت شیخ ناظم پیام داده است که از این پس تفرق کافیست، دیگه نه نقشبندیه، نه شیعه، نه سنی، نه زید، نه عمر، هیچی. ما دیگه همه این اسمها رو کنار گذاشتیم، همه این جامعه رو در آوردیم، همه این حجابها رو کنار زدیم و شدیم ربانیین، یعنی خدایی. من به دوستم گفتم پس فردا فرقه ربانیین روز میشه، یعنی نقشبندی تمام میشه، ولی اینجوری نیست که یه چیز خوش بکنی و اوریان و پیرهنه باقی دونی، دوباره یه لباس میکنش میکنی، یه خلای پیش میگیره، یه اسم لقبی برای خودش انتخاب میکنی و مثلا میشه ربانیه. ابتدا هم همیشه همینطور بود. جناب دکترم در حال یه چنین حزمی داشتی، چنین میلی داشتی که آدمیان خودشون به خداوند اتصال پیدا بکنن، محتاج به کشیش و روحانی نباشن، اصلاف شفاعت در نوردی که شاید نفسی از این قبیل چیز ها همون که هیگل بعدن پوزیتیوی تیاکلس اندیجن پوزیتیو شدن دین مسیحی که به معنای دستگاه من شدن و استیفاد شدن این استوکانی شدن بود، یعنی این شکل شمایل معین خوش دیگی دیم خودش دیگیره و دیگه همه های مؤمن بودن باید متعلقه به اونجا باشن. این امروز شاید گفتنش برای ما آسان باشه، برای ما که به هر حال مسیحی بودیم، اما برای کسانی که مسیحی بودن دیگه رو به اون دیانت داشته حالا خصوص چه ها همون قبل عاده سخن مهم و دیگه بوده. همه قرن گذشته این خانمی رو که ادعای اتصال با مسیح میکرد در فرانسه محاکمه میکردن، من این که ساخته شده اون دستش میدیدم، مهمترین حرفی که اولیا کلیسا به این زن میدادی از این رو که تو میگی خود اتصال مستقیم با عیسی مسیح دادی کلیسا هیچی، اسما هیچ کاره ای. این ماهی چماره‌ایم خیلی چیز مهمی، خیلی چیز مهم. مثلا یکی از علما در رساله خودش نوشته تقلید اعلم واجب نیست. اگر واجب میشه بس ما چی کنیم؟ این یه قدام زیادی از این بحثا هم نهایتش بس ما چی کنیم؟ پس ما بلی میخوام بگم که این پرایوتایزیشن آف ریلیجن خصوصی شدن دین معنای تقییدش رو اصلا به معنی تاریخی بردن نداشت. چه کسی گفت و چه مدی داشت از این گفتن؟ معناش این بود که خدمتتون عرض کردم در دوران ما این پرایوتایزیشن آف ریلیجن یه معنای دیگری پیدا کرده که به معنای بیرون کردن دین از عرصه عمومی است. این چیزی نیست که هرگز در ذهن امثال مارتین لوتر گذشته باشد یا اساسا در اون روزی کار مطرح یا مطرح شدنی باشد، اما چون ما در دورانی زندگی میکنیم که سکولاریزم و سکولاریزیشن فشن است و هر حال اندیشه حاکم و غالب است خصوصا در عرصه سیاست، خب طبیعی است نقش دین هم مورد سوال قرار میگیره. اما چرا در ادبیات جامعه شناختی چندان سخنی از این موضوع نمی‌رود، جدی نمی‌گیرن؟ به خاطر اینکه همه‌شون باور دارن که در زندگی اجتماعی هیچ چیز خصوصی نداریم. شما خصوصی ترین صفاتتون و احوالتون به هر حال به حرفی اجتماع کشیده میشه. حتی فرزن شما آدم عصبانی باشید مثلا، این امر کاملا بستگی به کاراکترهای شما داره، ولی این به هر حال که جامعه نقش بازی میکنه. شما اگر معلمی، این عصبانی بودن شما هم وقتی با شما هرچه هستی، اما اصلا چیز خصوصی خصوصی که برای همیشه کنهان بماند و در خلوت بماند و در فیلسان بماند همچی چیزی نداره. اون هم چیزی شبیه دین فلمت که اصلا قرار است رفتار آدمی ریزش بکنه. کسی که اعتقاد دینی داره، به مسلکی و آیینی داره و ایمان می‌ورزد به او، این به خاطر یه نقشه‌ای نیست، چیزی نیست که فقط توی گوشه ذهنش گذشته باشه. بالاخره خواه ناخواه این در عمل او، در دوستی گرفتنش، دشمنی ورزیدنش، ارتباط با دیگران گرفتنش، تو خرید و فروشش، در داوری‌هاش، در اینکه چجوری عدالت رو معنا بکنید، کیا عادل بدانید، کیا خوب بدانید، کیا بد بدانید، همه این چیزا ناگزیر ریزش میکنید. یا اسمش دین نظری، اعتقاد دیگه دیگه دارید. همین تأثیرات رو در عمل خواهد داشت. یا علاوه ادیان همشون، اسلام، مسیحیت، بودیز، هرچی، اینا نهادهای اجتماعی دارن. بگذاره مسجد وجود داره، حسینیه وجود داره، سینه‌زنی وجود داره، هیئات وجود داره، کتاب می نویسن، تحقیق می کنن، مدرسه ها هست. چطور میشه یه همچی چیزی رو گفت خصوصی؟ دیگه عمومی چیه پس؟ پابلیک یعنی چی؟ اینا در همه این جهات به کله دیانت پیدا میشه. دیگه همین معنا علم رو هم میشه چیز. بله علم یه امر، یعنی علم بودن یه امر شخصی. شما معلوماتتون در مقدتون یعنی همینطور و هر کسی دیگه. بله علم یه امر خصوصیه، خصوصی نیست. دانش من خصوصیه، ولی علم یه امر عمومی است. برای اینکه دانشگاه داره، مدرسه داره، مؤسسات تحقیقاتی داره، سیر در جامعه داره. اگر پزشکان اعلام کنن که فلان الان ویروس الان پیشنهاد در جامعه پیشگیری کنید، تاثیر میذاره. همه اهمیت میدن به این حرفا، پیروی میکنند. این معنا ما در واقع در عرصه زندگی اجتماعی چیز پنهانی نداریم. شما یک چیز را هر چند خودتون پایین بکنید، وقتی که وارد صحنه سینما میشید ظاهر میشه، مگر اینکه قارنشین باشید. اون دیگه زندگی اجتماعی نیست. اما زندگی اجتماعی چیزا این پندار رو به نظر من خیلی زود ما باید از ذهنمون بیرون کنیم که دیانت امر خصوصی است و بنابراین در صحنه جامعه ایش نباید آورد و از مقصد سوال نباید که اهمیتی که او نباید تا این چنین نیست. چه ما بیدیم چه نبیدیم چه امر نیکی بدانیم نقش مصرف تاریخی یا منفی تاریخی که باش قائل باشیم و در آخره نقش داره دیگه. جوان میکنم بیش از این لازم نباشید در این بود من سخنی عرض بکنم. ما بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی این که ببینید از همون قرن 16 به این طرف به هر حال حوادث زیادی در اروپا اتفاق افتاد، مشخصا در اروپا، این حوادث در شرق اروپا، نه در آمریکا که هنوز آمریکا نبود، و اروپا تجربه‌های ویژه‌ای رو از دست می‌گذران. یکی از مهمترین آنها قضیه کانفلیکت بود، این نزاع میان علم و دین که خیلی مهم بود، یعنی به تضعیف پایگاهی دین کمک بسیار زیاد کرد. ما این حادثه رو نباید کوچک بگیریم، کوچک بگیریم، این آثارش به همین امروز هم هست، کوچک و الالحرد بود. یه وقتی بود که دیانت صدر بود و منبع دانش ها بود، علاوه بر اینکه منبع ایمان بود، ولی در اثر تقابلی که با اندیشه علمی پیدا کرد ضعف بسیاری از خودش نشان داد و دانشمندان توانست نشان دهند که خصوصا کتاب مقدس در موارد بسیاری مغایرت با یافته های علمی داره. این ضعف پیامدهای بسیار زیاد داشت و توانست که رفته رفته جامعه اروپایی رو به سمت سکولاریزاسیون بکشاند، یعنی متمایل کند، اندیشه این که دین در همه چیز میتواند قرار بگیرد، همچنان الهام بخش ایمان باشد، الهام بخش دانش باشد، دیگه امکان پذیر نیست و باید از این بابت رأیشون رو عوض کنند که عوض شد. اما الان می‌بینیم قصه جنگ های مذهبی بود، یعنی پس از دیدگاه پروتستانتیسم جنگ هایی که دیگه کاتولیک ها و پروتستان ها شد، خونریزی های عجیبی که در این باب شد، پروتستان ما تو عالم اسلام شبیه شد نداشتیم. این حقیقتا یه معنا می شود گفت که برای اروپا برکتی شد، چون حقیقتا به فکر افتادن که جوری باید اینها رو خاتمه داد و نمیتونیم کاتولیکی رو دعوت کنیم پروتستان بشن، نمیتونیم این کارا ناممکن است و هر گروهی اعتقادات خودش رو داره. کاری که میتونیم بکنیم یکیش ترویج ایده پلورالیزم است، نه اینکه کسی این رو عزم کرده باشد که ایجاد کنید میشید، یعنی چطور از چنین فکری ایمان ما حضور بشود که این تعدد رو به رسمیت بشناس، دیگه نگیم یکی باشه بقیه حذف بشود، این ظاهرا موفق نیست و رسمیت شناختن تعدد امریست که به مصلحت همه است. همه میتونیم همزیستی بکنیم. یکی هم ایده سکولاریزیشن بود که در حقیقت اومد و بنیان جامعه رو در امر غیر دینی افتادیم، حالا منازعات ادیان در اونجا وارد نشدند. بنابراین می توانید که سکولاریزیشن و پلورالیزم دو تا ایده مهم است که تا زمان ما هم ادامه یافتند و حاکمیت دارند. در خلاصه دیگه شما خواهم اینا معلول دو امر مهم بودند، یا شاید سه امر مهم، یکی منازع علم و دین و ضعف دین در این میان، دومی نزاع‌ها و جنگ‌های مذهبی خون‌آلود در اروپا، و سومی شکافی که در مسیحیت افتاد و فرقه پروتستان پدید آمد و فرقه کاتولیک. اینکه یه مقایسه نسبی اینجا ما داشته باشیم برای روشن این تحصیل خوبه اسلام بگردیم که حدودی رو آشناتریم، ببینید ما در اسلام این اکیدم رو، این دوشاخگی رو داشتیم، ما خیلی داشتیم، یعنی شیعه و سنی خیلی جلوتر از هم جدا شدن تقریبا در همون قرن اول وافی، قرن اول و قرن دوم هجری. قرن اول هجری خیلی این نزاع، اصلا اسم شیعه و سنی و نزاع شیعه و سنی و یه چنین تمیزی و تفکیکی هنوز اتفاق نیفتاده بود. ما توی پرانتز یه نکته براتون بگم، در هلند بودم و یکی از آقایونی که آمده بود ما سه نفر جایزه میگرفتیم، من و خانم مرویسی و آقای صادق العزم که از مارکسیستی سابق سوری لبنانی بود، و خب حالا حدودی تغییر مشرب داده. ایشان سخنرانی میکرد، در سخنرانی من بودم، مرحوم نصر ابوزید بود که اخیراً یکی از قرآن شناسان مشهور مصری و دیگر. ایشون به پایان سخنرانیش آقای صادق تعظیم گفت که من یه پیشنهادی دارم برای صلح میان شیعه و سنی. همونطور که باب سخنانی گفت میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها، میان مسیحی‌ها و یهودی‌ها یه صلح موقتی برقرار کرد، منم یک پیشنهاد. پیشنهادم این است که اهل سنت میان و از شیعیان بابت مشکل امام حسین عذرخواهی بود. بعد این آقای نصر بوده که بغل من نشست بود، در گوش من گفت آی دیدی که حسین لحظه عذرخواهی بود. بعد اون وقت بلند شد موزی هم داد برادر ما آقای صادق العزیز، شما کجای این تاریخ کنید؟ اون موزی هنوز شیعه و سنی مطرح نبود، از سنی های ما به سنی نپشتن، شیعیان و از این تفکیک هنوز وجود نداشت. تا مدتی میدونید چی در تاریخ دیگه منطقه فکستریه، یعنی نه شیعه شیعی دارید نه سنی سنی دارید. واقعا هم در تاریخ سنی کنید بود مقتدیده تقریبا یه قوم اینکلینی بود، یه چیزی که این شیعه و سنی بودن. شما میبینید که اینا هم اهل بیت رو مثلا تحسین میکنن و احترام میذارن، مناسبی که نیستن هیچی دشمن اهل بیت نیستن، هیچی تقلید هم تجلیل میکنن، ولی از اون ور عمر و ابوبکر رو هم بد نمیگن، به صحابه نمیگن و بالاخره یک موضع معتدل میگیره. این مال یک قرن بعده که وقتی جوان میشن و شیعیان این درست میشن که دشنا مناسبی به عمر و ابوبکر و خلیفه اول دوم میگن. اون زمان ما هنوز حجاج رو میبرن که اونجا اسم عمر عبوک نمیارن، خودم بودن ولی نانجیب اولی نانجیب دومی و لعنتشون میشن. به اینکه مواد خونا بفرم عرض میشود که این بود. از اون برم خب کسانی بودن که بعد سنی شدن، یعنی مقابل اینا قرار گرفتن. خب این از این هم که در عالم اسلام این جدایی شیعه و سنی درست از همون در عالم صورت نگرفت، همچون که در مسیحیت هم این جدایی ها میده از شعار هم روزش با شورای میگیه تشکیل شد و بعد اونجا چهار تا انجیل کلندیکال رو تصویب کردن و بعد دیگه ارتودکس ها و کاتولیک ها جدا شدن از هم. دیگه این پروتستانتیزم قصه جدیدی بود و خیلی هم البته مهم. در عالم اسلام اون انقسام رو که داشتیم انقسام مهمی بود، بین شیعه و سنی در وجوه فقهی داشت، کلامی داشت، همه چیز داشت. اما خوشبختانه در اصل این تاریخ مدرسه ترسانده اون جور جنگهای عقیدتی که به خون ریزی میان شیعه و سنی بیانجامد ما نداشتیم و که اینجا و اونجا برخوردهای وجود داشته، اما اون کشتارهای مثل کشتار باکلومی و اینا که تو دولت اروپا نقل میکنن بین کاتولیک‌ها نبود. وقت تأثیری که اون انقسام شیعه و سنی در عالم اسلام نهاد، تأثیرش خیلی ضعیف‌تر بود از تأثیری که این پروتستانتیسم در اروپا و دیانت مسیحیت نهاد، که تقریبا به سکولاریزیشن منتهی شد و به پلورالیزمی رو ما به عمل در عالم اسلام به رسمیت نشناختیم و همواره شیعیان قائل به باطل بودن اهل سنت و حسب اونها و بینش بودن یا زمان ناهازا یا هم که خود این دستگاه ها و تلویزیون ها رو به دست بردن و دوباره متاسفانه از یه تحصیلی بر تحصیل اهل سنت می کنن این درستان بر شیعه و دوباره به سنت هم رو تازیا مستردن که مایه تحصیل. به هر حال اروپا بیچین وزیعتی پیدا کرد، سکولاریزم پدید آمد همراه با دین سکولاریزم، یعنی تحقق سکولاریزم. یک چیز دیگری هم پدید آمد که قول آقای کیزانوا اسمش رو می‌ذاره همین سکولاریزیشن تیزیس، تیز سکولاریزاسیون، و اون تیز یه نوع پیشبینی تاریخی بود. خب تاریخ سمت سکولاریزم می‌رود، یعنی نه تنها اروپا این اتفاق افتاد، نه تنها مصلحت جامعه اروپایی این بود که بنیان سیاست رو به سکولاریزم می‌گذارن و دیانت رو در اون دخالت می‌دن و از اون نگاهات هم در چین این اتفاق در همه تاریخ خواهد افتاد. همه جوامع به این سو خواهند رفت، دیر یا زود. این اتفاقی نبود ویژه مسیحیت و ویژه اروپا. یادم آقای خاتمی آمده بودن در آلمان سخنرانی میکردن، از اینجا همین آقای کازانوا و همین آقای چارلز دیکنز اینا همه اونجا بودن که اینا از محققان بزرگ سکولاریزم هست. آقای خاتمی گوهر سخنرانیشون این بود که سکولاریزیشن یک حوزیستی اروپایی است، چیزی که تاریخ اروپا رو خونده و اختصاص به اروپا داره و قابل تعمیم به مناطق دیگر و اطوار دیگر تاریخ نیست. خب این هم حتی بحثی باید بارش سخن گفتی بیشی که آیا باید این چنین هست. در حال این سیکولاریزیشن تز سیکولاریزیشن بود که نهد خفی و تلویحی مطرح شد که تاریخ رو بیشی سیکولاریزه میره و از یان درست شبیه همون تکامل تاریخی که در جانوران داریم بدل نیست نوعی منحرز خواهند شد، مثل انواع جانوران و جانداران که یکی پس از دیگری منحرز می شوند و نوبت به نوعهای تکامل یافته تر می رسد. جریان هم نوبت انقراضشون نزدیک است و از میان خواهند رفت و اندیشه سکولار همه جا رو فتح خواهد کرد. این اندیشه هم در بن این و بر اساس این یک نوع مدارا هم تدوین می شود و فرسیه می شود. یک موجودی که نوبت رفتن او نزدیک است باید مدارا کرد، جانی ندارد، لذا با او نباید گفتاد، صرف ندارد، چیزی که ما می دونیم که دیر یا زود رخت خواهد برد. چیزی که ما با او نزاع کنیم از دری جدال براییم او رفتنی خداییست به اصطلاح و ما دیگه لازم نیست مشتی به او بزنیم. چنین اندیشه هم شکل گرفت. خب ما تا رسیدیم به دوران معاصر. در دوران معاصر چند تا چیز مهم پیش آمده که متفکران رو به فکرهای تازه انداخته. از این متفکران من مشخصاً از دو نفرش اونجا نام میبرم و مقلقل میکنم که آقای یورگن هابرماس فیلسوف و روشنفکر عمومی آلمانی است، دیگری آقای جان رولز فیلسوف سیاسی آمریکایی که استاد دانشگاه هاروارد بود و چند سال پیش این هر دوتا اندیشه های خیلی مهمی دارند، در خصوصا در باب مسئله دین و عرضی عمومی و دیگه اون خوشنقی ها یا اون تندروی های پیشین رو تکرار نمی کنند و چشمشون به حقایق تاریخ شده است و لذا نکته های تازه ای رو با مردم در میان نهادند. از این دو نفر که من نام بردم، آقای هابرماس ظاهرا هیچ سابقه دینی نداره و تربیت دینی نداره، ولی رالز که اخیرا آثارش رو این آثارش که تخصیص منتشر شده، اما کتاب هایی که در دوران جوانی در دانشگاه پرینستون می خونده و اینا همه اینها منتشر شده علاقه دینی داشته، ولی خود بعداً دوران کامل سکولار شده بود. اما اهمیتی که نقش دین در اندیشه های اینا داره و جایی که در جامعه به اون می‌خونده بودن سخنانی می‌کنم که شنیدنی است و اهمیت می‌کنم که من به این دارم که وقتی دین می‌خوام این واضح و موزیدیگی های پیشین آقای هابرماس رو براتون بگم، وقتی که اتحادیه یک پوزیشان آلمان جایزه رو به خانم شیمل می‌داد، خاطر یکی از کتاب‌هاش شد خاطر تجلیل از موقعیتی که حاضر باشم که کنید اکادمیک ایشون در آلمان داشت، یکی از معترضین سرسیده نسبت به این جایزه همین آقای هابرماس و روزنامه ها نوشت خوندم که خانم شیمل اعتراف کرده بود که خانم شیمل مترجم و مربی اندیشه های عرفانی اسلامی. خب خانم شیمل همه ما میتونیم از عشاق مولانا بود، از عشاق اقبال لاهوری بود و اسکولر اینها بود، یعنی محقق بود، متتبع بود و پاره از آثارش مثلی شده بود که راجب شمس تحریری داره که از این نوشته هایی است که باب شمس تبریزی که آدم اصلا شگفت‌زده میشه که یک نفر آلمانی که زبان اصلیش و مادریش فارسی نیست، این طور ریزیکاری های زبان کسی اونم زبان مولانا رو این دریافته باشه و میتونه بیان کنه و کتاب بنویسه. یه چنین کسی بود که خودش رو زبان میدانه. اینا خیلی فاضل و خیلی محققی بود، 25 سال استاد دانشگاه هاروارد بود. همه این استاد کسی بود که از دم فیلسوفای هابرماس نگذشت و گفت که عرفان مسلمان هم عرفان بنیادگرا است و هیچ فرقی با دیگه حرفشون نداره. خلاصه این خانم که مروج این عرفانه داره آب به آسلاب بنیادگرایی میریزه و مخالفت کرد با دادن اون جایزه. البته اهلش مثل مخالفت او وقتی نهادن و رئیس جمهور داری که به مخالفت داد، اما مواضع آقای هابرماس در اینجا روشن بود. من زمان میکنم که راه بلندی را هابرماس پیموده است از اون موقعی که اون موجودی رو کرده تا امروز، مخصوصا که میتونید که تیز کنونی او پست متافیزیک سوسایتی، یعنی بحث سکولار سوسایتی دیگه نمیکنه، جامعه سکولار، جامعه فراس کنه یا پس از سکولار، یعنی پست همون کلمه پشت دیگه که ما در فارسی پس از سکولار و همچنین پست متافیزیکال سوسایتی که جامعه ای که متافیزیک نداره. خیلی حرف مهمه. میدونی منظورش از متافیزیک، متافیزیک ما با طبیعت نیست، متافیزیک نداره یعنی هیچ مکتبی، هیچ ایدئولوژی، حتی ساینس در مقابل نیست. وقتی ساینتیزم میگیم یعنی علم گرایی، اینو یه با متافیزیک میگیم. اینکه خلاصه خیلی آزادتر از این است که زیر سطح اندیشه توتالیتری برد و همه چیز رو خود از او بیرون بیاورد. این نظریات کنونی آقای هابرماس پست سکولار سوسایتی که خیلی هم گرفتن و توجه نیکویی به این بزن کردن، من خیلی روشن در این بازی نوشتی مقالات خوزهی منتشر کرده و آرائش مورد توجه هست. این بزرگان و کسانی نهیر اونها بودید که چند تا واقعه زمان ما توجه کردن و حساسیت نشون دادن. واقعه اول همون که خود هابرماس هم در نوشته هاش آورده، به هر حال نمودن دینه، یعنی اون پیشبینی که قرن نوزده عقلانیت قرن نوزدهم میکرد، عقلانیت روشنگری انوایرمنت میکرد که دین یک مقوله از میان رفتنی مردنی است، این پیشبینی علی ظاهر اتفاق نیفتاد. یعنی اون سکولاریزیشن تیزیس، این که سرنوشت تاریخ سکولاریزم است و ما همه به اون طرف میریم. خود هابرماس نکته هایی و مسادیری از این امر رو نقل میکنه، دیگران هم نقل میکنه، خصوصا توی قرن بیستم. این که فروشگاه مشهوری که بعد از انقلابای مخملی مثل توی لهستان و در چرچ در اونجا خیلی مسئولیت تام و تمام داشت، انقلاب اسلامی در ایران، این که در امریکا خصوصا جمعیت دیندار خیلی آمار نشان میدهد که دیدارشون بسیار از انصاب اینها، همه اینا به این بزرگان نشان داده است که ظاهراً دیانت اینچنان هم که اونا میگین داشتن رفتنی و مردنی و کمیان نبوده است. یه معنا داره برمیگرد. این که در اساتید دانشگاه باستان به نام آقای دیزینبرگ یه کتاب خیلی مشهور بوده به نام دی سکولارایزیشن آف دی ورلد، یعنی رفع سکولاریزم از جهان. اون حتی این اصولش رو تمیزن از اصول کنروا هم تعریف کرده. این توجه جدی سکولاریزیشن توجه اخیر و توجه حکیبی است. این مکنیت هم مورد توجه رالز بود، هم مورد توجه آقای هابرماس و البته هم مورد توجه آقای هانتینگتون. اتفاقا هابرماس به آثار هانتینگتون هم ارجاع میده. یه انگلیش آسمالایزیشن، این بویاروی تمدن ها که هانتینگتون گفت و جهانیان همه جدی گرفتند. من در وقت داشتم یه سمیناری در آلمان همون سالا و که وزارت خارجه آلمان رو گذار کرده بود، بعد از برگزار کردن من گفتم که حقیقتا سیمینار رو ما برگزار کردیم، این کلاش آف سیمینیزیشن چه ما این تیمی چه هم جدی این کنیم پولیسی خودمون رو بنا بکنیم. ما واقعا قرار است که چنین روزایی و نزاع و کلش بین تمدن ها رخ بده، آیا واقعا این که درست یا نه، اینه این به اهمیت او هم از اون همین خبر رو می داد در کلاش آف سیمینیزیشن که سیمینیزیشن های دینی رقیب جدی تمدن غربی هست و این برخورد ناچار اتفاق خواهد افتاد و بنابراین بیایید و بشناسیدش و جدی بگیرید. اینا به هر حال همش وادار کرد کسانی مثل هابرماس رو رالز رو که هیچون چیزی که این رفتنی بنابراین کاری رو دوست داشته باشید بذارید گیره، خیلی هم اصلا مشغول او نباشید که پابلیک سفیر چه نقشی خواهد داشت و چیزی که نیست سخنی نباید گفت. این حرف رو نزدم حتی با این که هابرماس پیشینه مارکسیستی هم داشت، اوی از کسای اصلی مارکسیستی قدر همه نقد دین نسبت هست با اینکه اینا قبول داشت، اما با ترین هم قبول شد. اینا مراحلی بود که اروپا طی کرده بود، یکی مرحله این که این رو نگه بزنید و حدود بندازید، دومی که نقدش کنید چون در صدر همه نقدها نقدی دین نشسته است. هابرماسینا دیگه این چیزا رو هم تکرار نکردن، یکم پیشتر آمدن و سعی کردن که با واقعیات بیشتر کنار بیان. اما حادثه دوم خیلی مهمی که رخ داد در همین قرن بیستم، اون ظهور پست‌مدرنیسم بود. همه اینها یعنی همه متفکران مثل آقای رالز، مثل هانینگتون، مثل آقای هابرماس و کثیر، این به هر حال ناظر این حادثه مهم و متأثر از او هست. پست مدرنیسم خیلی چیز مهم نیست جامعه ما، دوران ما، جامعه ما و خیلی پیام ها و پیامدها داره و متفکران دوران ما این رو خب جدی گرفتن. یعنی پوست ما در اینجا مواجه هستیم. یکی از مشخصات تئوری پردازی های جدید این ورود کلمه پوست، یعنی اون چه که بعدن داره میاد خیلی چهرش روشن نیست، بعد ما داریم میتونیم از یه چیز داریم دور میکنیم. پوست مدرنیزم، پوست سکولاریزم و خیلی چیزهای دیگه از این قبیل. پست مدرنیزم دقیقا به دلیل همین نامگذاری که داره خیلی ما نمیدونیم چی میخواد اتفاق میفته، اما اونی که میدونیم داره اتفاق میفته اینه که یه نوع هنری که متعلق به هنر مدرن بود داره یه عبوری صورت میگیره، از علم داره عبوری صورت میگیره، از متافیزیک، از فلسفه، از همه اینا داره یه عبوری صورت میگیره به سمت فضای فاضی که پارش ناشناخته است اما عبورش شناخته است، معلوم است که داره عبور صورت میگیره. فراوان نوشتن در این باب هنر پست مدرن کنم. اولین جاهایی که در کله پست مدرنیسم خیلی خوب پیدا شد و چهرهش نسبتاً آشکارتر از جاهای دیگه شد برای بنده اون در علم. اتفاقا از علم انتظار نداره که خیلی تابع مدرنیته و پست مدرنیته و اینا باشه. ماکسول یه وقتی نوشته بود که علم اومدن از علم تنها فعالیت بشری است که دیگر وجوه شخصیتی او کاملا مزاد است. یعنی شما یه انسانی باشید دینی و غیر دینی، عصبانی و غیر عصبانی، ایرانی و غیر ایرانی، این کارا کاری نداره. آزمایشتون روز چهارشنبه بکنید، روز جمعه بکنید، هیچ فرقی نمیکنه. یک چیزی خیلی مستقل از این، ولی درست از حدود سال 1962 که آقای کنسکوف کتاب انقلاب‌های علمی رو نوشت، از اونجا سر کله پست مدرنیسم در علم شد. تقریبا در همین زمان کمی بعد از او آقای فوکو، میشل فوکو در فرانسه هم بحث قدرت رو مطرح کرد و ورود قدرت به عرصه اندیشه، بحث اپیستیمه ها. این اپیستیمه های او همون پارادایم های آقای تامس کون بود که در ساختار انقلاب های علمی مطرح کرده بود. خلاصه حرف این به بزرگوار که خیلی هم فوق العاده مؤثر بود شد در عرصه علم این بود که علم هم خیلی با ایدئولوژی فاصله ای نداره. اونقدرها که گذشتگان می‌پنداشتن از قدرت فاصله نداره، با قدرت خیلی جاها اینا دستشون رو دست هم دیگن. در خیلی از دانشگاه‌های علمی، خیلی از موضوعات علمی که موضوع روز میشه، خیلی از چیزایی که تو فمینیسم مطرح بود، من چطور زنان از عرصه علم کنار بودن، مثلا همه اینا رو گفتن تحت این نظام، این چتر که علم هم برای خودش یک نظام قدرت است. این نظام قدرت بسیار پیامد داره و به هر حال هیستوریستیکی تاریخیت رو نهایت مسئولیت رو داره، از دوری به دوری دیگه احکامش و داوری هاش تفاوت پیدا میکنه، برخلاف اون راسیونالیزمی که مثلا در پوپر بود، در کسان دیگری بود که اینو راسیونالیزم مستقومی اوائل انگلیستان رو ترویج میکردن. در پوست مدرنیزم نیمه دوم قرن بیستم ما وارد یه فضایی میشیم که سیالیت تاریخی رو به همه چیز نفوذ میده، وارد میکنه به هنر فلان، و از همه مهمتر علم که در حصار مبکنتری قرار داشت و کمتر تصور میرفت که معرض این طوفان سیالیت تاریخی قرار بگیره. این یک جمله ای داره آقای ریچارد رورتی که بودون چند سال پیش عمرش رو به شما داد، فیلسوف آمریکایی که در ایران از آمریکا مشهورتره. من یادم از دانشگاه هاروارد که درس میدادن کلاس دانشجوهای آمریکایی، گفتم ریچارد رورتی، هیچ نفرشون نمیشناسم. گفتم شیمانیو خجالت میکشید، شما این فیلسوف شما هاست که نمیشناسید. در حال فیلسوف پسمدرن مهم بود و این فیلسوفیش به طرف من فهم کرد که ایران هم میدونید که شده بود و آمد و هابرماس اونیزه چه دونیسی آمد، اون دونم آمنستنر آمد، خیلی آمدن که آمدن هر کنون اینا هم شده پرونده این بودی اون باقت کنن جوانشون. این آقای رورتی که کتاب خیلی مهمی هم داره را جدید میره را میچر، مثلا یه جمله خیلی خوبی داره که همچین اینه نقشل شما میگه این پست مدرنیسم میگه در جهان ما قبل مدرن و ما قبل عصر روشنگری خدا خدا بود، اما در دوران روشنگری عقل خدا شد و در دوران پست مدرن دیگه هیچ خدایی نداره. یعنی نه تنها خدای ادیان نیست، عقلم از خدایی فرو افتاد. این خیلی حرف درستی که در واقع لب مطلب رو به شما بیان میکنه. می‌بینید اون دورانی که این از همون جایی که در واقع هابرماس را آلزیم داریم وارد می‌کنم، اینو همین بر کرده یه چیزی اتفاقی افتاده، واقعا عقل از طریقه الوهیت چیزی را افتاده است. این که هرچی عقل داری کنه همون درسته، ما یه طرف عقل داریم یه طرف خرافات داریم و بین اینا یک حجاب یا یک فاصله قاطعی وجود داره، تقریبا اینا از میان رفته. این جور داوری ها دیگه خیلی مشکل شده. این اون جاییست که اون ساله ها به ماست میان این رو فهمیدن. ببینید عقل سکولار دوران روشنگری براش روشن بود حق چیه باطل چیه، علمی چیه خرافه چیه، درست چیه نادرست چیه، عقل خدا بود و هر چیزی میگفت همان بود. ولی در دوران پست مدرن دلایل خیلی زیادی که در واقع بیشتر از همه چیز کاوش در نیچر عقل است، این عقل حقیقتش چیز، طبیعتش چیز و دستاوردهای عقل، چون عقل نیست سمان نیست، عقل این هم دستاوردهای عقل، یعنی زبان، یعنی علم، یعنی فلسفه، یعنی هنر، یعنی پالیتیک، یعنی اقتصاد، یعنی همه این چیزا. کاوش هرچی بیشتر اینها نشان داد که اصلا و ابدا عقل یک چنان چیز معصومی و ناشکننده نیست، چنان اصل فلسفی دین عقلانی و غیر عقلانی وجود داره. یکی از مهمترین کتابهای آقای میشل فوکان تاریخ دیوانگی دیگه دقیقا در اونجا همین بحث رو میکنه که تو هر دوره دیوانه به یک کسی میگی یه همچیزی که شما بگید ول دیفاین کتگوری که این دیوانه از اون عاقله، اینطوری ها نیست. این که عقلا همیشه این کار رو میکردن، عقلا میبخوردن این در حال خط رو ببینیم کجا میکشیدن. این که دیوانگی تعریف مشخصی داشته باشه، به همین دلیل هم وارد چی شد، سایکوآنالیز شد. این که روانکاوی چیست، تو بیمارستانهای روانکاوی میرم جایی که دیوانه ها رو گرفتن اینا دیوانه چی میگن، دیوانه رو چجوری مورد معالجه قرار میدن. خیلی این بحث مهم بود در جهان جدید، هرچی که در اصل یا اپیدمی ها صورت میگرفت اما پیل اوور به اصطلاح بیرون ریخت، تقلید شد این نام و دیگران هم از اینها استفاده کردن. مهمترین نکته‌ای که در پست مدرنیسم روشنگوش نهاده می شود این است که دیگه مرد عقلانیت و غیر عقلانیت به اون روشنی و قاطعی که پیشینیان می پنداشتن نیست. این مهمترین حد پست مدرنیسمه. یا شما دیگه هر جایی و هر حوزه‌ای بروید مسئولیتش رو اجرا بکنید. این که عاقل که، دیوانه که، علمی چیه، غیر علمی چیه، خرافه چیه، غیر خرافه چیه، اینا دقیقاً مسائلی است که خیلی مبهم شده، تیره شده، ابری شده، خاکستری شده و از اون روشنایی پیشین در آمده است. وقتی که اینطوری شده، آقای هابرماس حالا چشمش باز شده، انصافش یعنی بیدار شده در ایران که دین دیگه بر اساس این اندیشه‌های پست بوده، اون راحتی هم نمیشه گفت یه مقوله غیر عقلانی کنارش بگذاریم. به اون راحتی نمیشه گفت خرافی کنارش بگذاریم. این چیزا خودش سوال شده، خودش مسئله شده. راحتی نمیشه گفت که مثلا غیر علمی، همه اینا حرف میشه. اون وقت این یکی هم خب قوت بیرونی، اینکه به هر دلیلی به صحنه میاد، کشتی نقش آفرینی میکنه، انقلاب آفرینی میکنه و غیره، لذا اینکه ما کنارش بگذاریم، آرزوی مردنش رو در آینده نزدیک داشته باشیم، به حرفش گوش ندیم، حد اکثر بیدش بپردازیم که در قدر همه نقاط از همه این مراحل این حضرات عبور کنیم. الان رسیدن به مرحله‌ای که با دین گفتگو کنید. من نمی‌دونم این تعبیر گفتگو که شما می‌شنوید چی می‌گویید. این از دین یک ترادیشن خیلی مهمی بیرون میاد. من اینو خیلی ساده می‌گم. اون گفتگو بله هممون می‌دونیم گفتگو یعنی چی، کلمه فارسی توضیح هم لازم نداره. اما حقیقتش اینه که رسیدن به گفتگو راه بلندی طی شده. ما به این رسیدیم. گفتگو یعنی طرف مقابل شما چیزی بشماری و محلی از اعراض برش قابل بشید، تکلی براش بگید، بزنی بگید و بگید که حرفی برای گفتن داره. در این صورت رو لگت میزنه یا موزیدی میکنی، بیعتنائی میکنی، اکثر خیلی منتی داری نقد میکنی برای اینکه او رو براندازی و از صحنه بگید کنی. اما اگر تئوری شما از اهمیت عوض شد، تئوری شما از علمی دیدن عوض شد، از خلافه عوض شد، از همه اینا عوض شد، همه اینا برای شما دوستان رفت، اون موقع ممکنه انصاف دیدی که طرف مقابلم شاید یک حرفی داشته باشه برای گفتن و بعد او رو دعوت به گفتگو میکنی. از اینجا در واقع قصه آقای رالز و آقای هابرماس شروع میشه. اینا دعایان گفتگو هستند. این رو ما در پبلیسیه قصه عمومی دعوت به گفتگو میکنیم. کنارش که نمیذاریم هیچی، مایلیم حرفش رو بشنویم و قدر بنهیم. اما و هزار اما این نقطه ای دارم که اون نقطه رو من بگیم یه نوبت گفتگوی بین خودمون بشه. بسر وقتی که از گفتگو صحبت میکنیم باید ترک گفتگو کنیم و اون این هست. آبی ما بیشتر این سوزن را آقای رال بوده ولی خود ما هم دنبال کرده بود. رال حرفش اینه، میگه دین میتونه بیاد به صحنه عمومی در همه جا حرف بزنه، در پلیتیکس خصوصا و سایر عرصه ها و پلیتیک حساس تری میشون. یه شرط این که استدلال های خودش رو چنان صورت بندی بکند که عقل سکولار قابل درک و قابل قبول میشه. توجه میکنید این تنها شرطی که در اینجا گذاشتن اولا یه تفکیک بین عقل سکولار و عقل دینیه. همین عقل دینی باید خودش رو مقبول عقل سکولار بکنه. اگر تونست این کار رو بکنه اون موقع دیگه بهترین جا رو در عرصه عمومی پیدا کرده. این دیگه ورود در عرصه عمومی نیست که آیا کسی اجازه نماز بکنه تو مسجد یا اجازه نداره یا سینه زنی که خیابون بکنه یا نکنه اجازه داشته. بحث اومده در سطح این که عقلانیت دینی این چجوری میتونه تو عقلانیت دوران مدرن جای خودش رو باز کنه، جای شایسته خودش رو پیدا بکنه. اما اینجا هر دو سوی اینا در این نکته تاکید میکنه. من حالا تو هم گفتم مثالی هم دارم. ببینید حالا مثال بزنیم که مسئله رو مثال بشه. فرض کنید مسئله اباشن مسئله سبته جنین مسئله کنتر پنشمنت مسئله اعدام و بسیاری از مسئله سنگ سال. حالا اون مقدار مهم نیست به این جوابه. همین مسئله سبته جنین رو شما در نظر بگیریم. خب یه ایشوی این مسئله باید روشن بشه. بالاخره حق دارد چیزی سبته جنین بکنیم کجا بکنیم. ببینید یه دیندار ممکن است که جهت در جامعه بگوید که نه دین ما میگوید که حرام است. همون شده برد. یعنی دلیل دینی میاره برای شما. عقل دینی رو اینجا میلاج قرار میکنه. در مورد کاپیتال پنیشمنت میگوید که دین ما میگوید که یه جاهایی جایز است. وقتی واجب است. مثلا قاتل رو باید حتما بکشید. باید اعدام کنید. این چیزایی از این کنید. طرف مقابل هم چیزانی هستن که استدلال نوع دیگری میکنن. یکی دیگه فرمانال استدلال میکنن به مبنای اینکه آمار نشان میدهد که هرچم اعدام شده از میزان جرائم کاسته نشده است. استدلالات این چیزی دیگه که ما شاهد رو هستیم تو پرلمان ها میشه در کتاب ها این چیزا نوشته میشه یا استدلال اخلاقی میکنن که کشتن انسان به هر حال کشتن انسان است. قاتل باشه یا غیر قاتل باشه، مجرم باشه یا غیر مجرم باشه، همون رضیت اخلاقی رو داره که اون داره. استدلال هیچ کسی کتاب هست میکاری ما صحت و صبح میشه دیگه. من نوع این استدلال رو دارم میگم. یعنی این تا استدلال ظاهرا هیچ وقت در مقابل هم قرار نمیگیرن. یعنی راه مباحثی باز نیست. شما میگید که آیه قرآن این رو میگه یا فلان حدیث این رو میگه، طرف مقابل میگه آمار این رو میگه، عقل ما این رو میگه، توافق جمعی این رو میگه. چجوری میتونیم این گونه استدلال رو در مقابل هم قرار بدیم و بالاخره روی نتیجه میگیریم دیگه؟ چون عرصه عمومی عرصه پابلیک اپینیونه، عرصه ایست که در اونجا شما همه آرا رو میخواید آزادانه مطرح کنید و فرایند بگیرید که چجوری به عمل بگذارید. هرچی که دولت هم در اون دخولتی نداره، زوری به شما نمیگه، الان فرض این طوری شما آزادی که رعی خودتون در میان بیارید. در این عرصه عمومی اگر شما بچسبید به ادله دینی خودتون، او هم بچسبد به ادله عقلی خودتون، شما کجا میتونید به نتیجه برسید؟ در اینجا اینجاست که کسانی مثل آقای هابرماس و رال میگن که دینداران باید ادله خود رو چنان عرضی کنن که مقبول عقل سکولار هم باید شود. یعنی شما عقیده خودتون داشته باشید، اما وقتی برای من میخواید دلیل بیارین، دلیل بیارید که منم بتونم باور کنم اگر اعتقادی به دینیت شما ندارد. چون اگر فقط بر پایه دین خودتون بگید، من خیلی نفوذ و برایی نداره. من در باب سقطنین اصول پزشکی رو مطرح بکنید، چیزهای از این طبیعی رو نسبت بکنیم. ببینید این درست خلاف اون جهتی که داشتن فکر میکردن راجع به اینا، خلاف اون جهتی که ملکم خان وقتی جامعه ایران توی مشروطیت که اونا درست زیاد دینیش کردن و مقبول جامعه دینی گرفتن. حالا من این گفتم میخوام یه نتیجه هم ازش بگیرم. ببینید میرزا منصور خان در حکومت گفت آقا ما اگر بخوایم بحث آزادی رو مطرح کنیم، قانون رو مطرح با اینا اگر بخوام با همون ادله و چهره فرهنگیش که جامعه ایران اون روز مطرح کنیم، نه کسی میگیره مطلب رو درست قبول میکنه. ما باید بیان اینا رو تو لفافه دینی بکشیم. ما روایاتی داریم، آنیاتی داریم که ما دلالت بر همین معنا دارن. شما اگر حرف ما رو حرف فرهنگی رو قبول ندارید، حرف قرآن که قبول دارید، حرف پیامبر که قبول دارید، پیامبر هم سخنانی گفته که اینجوریش همین منظورشون بوده، همین مدلول رو داشتید و از اون طریق که این درست الان در جهت مقابل کسانی مثل هابرماس میگن که رالفی ما الان برای این که سخنمون مقبولیت داشته باشه ما حرفی عمومی بتونیم با هم مباحثه بکنیم و یک مباحثه آزاد رو پیش ببریم، ما باید سخنانمون رو در جامعه عرضه کنیم که مقبول اهل سکولار هم بیفتید، همه هم مانع بشن و خواهر و که میتوانیم به یک نتیجه مطلوب برای همه هم برسیم. نقش دین در عرصه عمومی اگر بخوام خلاصه کنم، اولا جا داره، نجاش هم این استش که اقلانیت دینی، اقلانیت محدود و مرفوضی نیست، وارد عمل میشه و کارش هم این است که افراد دینی خلاص بچون نیستن. اما در عرصه عمومی اجلی خودشون رو چنان عرضه کنم که مقبول عقل سکولار هم بیفته. بذارید من فقط به این استادی هست به نام آقای والتر اسکات که متکلمه در دانشگاه ییل الان باید ایشون بازنشسته شده باشه، یک کتاب خیلی مهمی راجع به دیوان دیسکورس یعنی کلام الهی داره که خیلی حرفای مهمی در اونجا داره که خداوند چگونه سخن میگوید. ایشان این زمینه دین رسمی عمومی هم سخنانی داره و در واقع مقابل هابرماس و رالز قرار و این قصه روز هابرماس ایشون میگه که درست عکسشه. تو این جامعه ماجوریتی اکثریتشون دینی هن همون جامعه میکلخان روز عکسشه، شما باید حرفای سکولارتون رو یه جوری به زبان دین بگید تا مردم قبول کنن. فرمودید و این نکته خیلی مهمی، یعنی نهایت امر این است که این حرف سکوتون قدرت با کی باشه، قدرت با کی باشه، قدرت با سکولارا باشه و حرفتون رو در جامعه سکولار بزن، قدرت با دینگرا باشه و حرفتون رو این جامعه دینی در بگیرید. منتها در دینی هیچ فرمول قاطع نهایی وجود نداره، منتها در جامعه کنونی اروپا که سکولاریسم فشن هست و به هر حال مدر آمدیه به اصطلاح اندیشه قلب رو داره، شما باید اینجنین نشیه بکنید. سخن من اینجا به پایان میرسه و میدونم که سوالات زیاد است. این من کوشیدم که اندیشه معاصر در باب بخشیدی در عرصه عمومی رو از زبان از بزرگان این اندیشه بیان کنم. حرفای گفتنی دیگه هم هست که شما این گفتگو اونها آشکار خواهد شد. بله درست میگم، سخنران محترم
هم بگم که بقیه ما تا ساعت 9:30 اینجا رو داریم، یک ساعت رو میگم دیگه میتونیم بریم با یک هفت ساعت هم اینجا تو میشه شدا میتونیم داریم. بله بیوتر از ده نمیتونیم اینجا رو خوبیم داریم کسی که این کمک کرده اینجا رو ما داریم که میتونیم. اگر بخواییم که یک تحته ریان فرس دیدیم بزن دوباره بسیش پاس اخوینا بکرد از این همه الان موافقیم دیگه ده دیگه پس ده دیگه.